من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در جمع بین روایات بود در باب حد نصاب، که نصاب قطع در سرقت چه مقدار است. گفتیم بعضی روایات میگه 1 دینار، بعضی روایات میگه ثلث دینار، که این دو دسته حمل بر تقیه شد و گفتیم قائل چندانی هم نداره. باقی مون 2 دسته روایات. یه دسته میگفت میزان خمس است و یه دسته گفتن ربع دینار، و این 2 دسته هر 2 روایات متعدد بود و روایات صحیح، روایت صحیح هم درش زیاد بود. چون روایات در اینجا 2 دسته هست و معتبر هم هست، اختلاف قول پیدا شده. بعضی روایات خمس رو ترجیح دادن و قائل شدن که حد نصاب خمسه. دیروز گفتی مرحوم مجلسی، متأخرین مرحوم آقای خویی، اینا میزان رو خمس میگیرن. مشهور قائل هستن به این که حد نصاب ربع دینار است. خب روایات چجور جمع میکنیم؟ دیروز عرض کردیم که 1 دسته قائل شدن به ترجیح روایات خمس، 2 دسته روایت با هم تعارض دارند بین خمس و ربع. گفتن ترجیح با روایات خمس است در تعارض، اونا رو مقدم میداریم. 2 وجه براش دیروز گفتیم. 1 وجه که مرحوم مجلسی فرمود این بود که این روایات، روایات خمس، مخالف با عامه است. عامه معمولا ربع میگن. روایات خمس مخالف عامه است و تو اخبار علاجیه داریم که اون روایتی که مخالف عامه است رو بگیر و اون روایت که موافق عامه است رو طرح کنید. پس روایت موافق عامه، روایت مخالف عامه، روایت خمسه. پس از این جهت ترجیح دارد بر روایاتی که ربع میگه، اونا رو طرح میکنیم و اخذ میکنیم به روایاتی که میگه خمس. این نظر مرحوم مجلسی. مرحوم آقای خویی علاوه بر این استدلال دیگر هم آوردن، اضافه کردن که روایات خمس علاوه بر این که مخالف عامه است، موافق با ظاهر کتابم هست، موافق قرآنه. و باز تو اخبار علاجیه داریم که اون روایتی که موافق کتاب هست اون رو اخذ کنی. 2 روایتی که با هم معارضند، ببین کدوم یک موافق کتاب است، اون را اخذ کنید، اونی که مخالف کتاب ترک کنید. ایشون فرمود روایات خمس موافق با ظاهر کتابه، پس ترجیح با اونه. جهتش هم فرمود اینه که آیه قرآن فرمود السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، این حد نصابی توش نیست. میگه دست دوز رو ببرید هر مقداری سرقت کرده، کم یا زیاد. حد نصابی براش نگفته در قرآن، ولو کمم باشه میگه دست رو قطع کنید. روایاتی داریم که تقیید میکند آیه رو. پایین ترین مقداری که در روایات آمده خمسه، دیگه کمتر از او نداریم. که حد نصاب رو خمس گرفته، یعنی باید اون مال به حد خمس برسه. اگر زیر خمس باشد، زیر خمس دینار سرقت کرده، قطع ندارد. این قید میخورد با به آیه با قرینه خارجیه که ما قدر متیقن خمس است، ما دون خمس قطعیت ندارد. با این قرینه قطعیه ما قرد ظاهر قرآن را قید میزنیم. پس میشه فقط او ایدیه هما، تا مادامی که به خمس نرسیده، از خمس به بالا اون وقت فقط او. این قید به آیه خورده میشه. خب وقتی این قید به آیه خورده شد، میبینیم یه روایت، یه دست روایات میگه معتبر است ربع. این مخالف با ظاهر قرآن است. ظاهر قرآن شد که قدر متیقن خمس معتبره و تقیید خورد آیه به خمس. دیگه بعد بگیم که یه روایت میگه تا ربع اشکالی نداره. از خمس که دو درهمه، چه ربع دینار دو درهم و نیمه، خب نیم درهم بیشتر باید باشد. این مخالفه به قرآن. قرآن میگه تا خمس. پس روایات خمس مطابق با موافق قرآن، مطابق با ظاهر قرآنه، اون را اخذ میکنیم. روایاتی که مخالف قرآن است که روایات روب باشه، اون را طرح میکنیم. بالاخره الان یک کسی سرقت کرده، به طور دقیق میبینیم دو درهم و نیمه، قطع کنیم زیر دو درهم و نیمه، قطع کنیم یا نکنیم؟
نه، بس من تعیید است. اصل تعیید مخالف با قرآن هست. حالا
نه، تقیید که ببینید، تقیید که مخالف نیست. ما هر روایتی و اطلاق و تقیید رو با هم میگیریم. تقیید قید میزنه، مخالف نیست. میگه اعتق رقبه، اون میگه اعتق رقبه تن مؤمنه، میگیم با هم توافق دارن. اونم که گفت اعتق رقبه، مرادش رقبه مؤمن است. ما جمع میکنیم بین مطلق و مقید، میگیم عرف این رو معارض متعارض نمیبیند. اینجا پس وقتی قید خورد آیه به خمس، ظاهر آیه این شد که فقط او ایدیه هما، تا به خمس نرسیده. این ظاهر قرآن شد با اون قرینه قطعیه. حالا یه روایت میگه نه، باید تا رب برسه. این خلاف قرآن است. این حرف آقایون. عرض کنم که اما جواب از اول که گفتن مخالف با عام است، ما میگیم که روایات ربع این شهرت عظیمه بر طبقش است. مشهور علما این روایت اخذ کردن، فتوا به ربع دادند. شهرت عظیمه موجب این میشد که این روایات مقدم بشد بر روایت خمس. اونا مورد اعراض قرار گرفته. و در روایات علاجیه اول راه علاج رو ترجیح به شهرت میدونه. اگر یک روایت، دو تا روایت با هم معارضند، یکی قول مشهور مطابقشه، یکی مخالف مشهور است، ما باید اونی که مطابق مشهور هست بگیریم، اونی که مخالف مشهور است رو تردش کنیم. و در اینجا روایاتی که میگه ربع، اینا مشهور بهش قائلن، شهرت بر این روایات قائم است، اجماعات بر این روایات حکایت میکنه و این مقدم است بر خمس. چرا مقدمه؟ ولو اونا موافق عام است، این ربع موافق عام است، اما موافق عام بودن و مخالف بودن در رتبه بعد از شهرت است. اول ترجیح به شهرت. اگر دو روایت معارض یکشون مشهور بر طبقش فتوا دادن، این مقدم. میخواد موافق کتاب باشد، میخواد مخالف کتاب. میخواد موافق عامه باشد، میخواد مخالف، چون اونا رتبه بعد ترجیحه. اول ترجیح شهرت است. و اینجا میبینیم روایات رب مطابقه با شهرت. خب چطور میگیم اول ترجیح اونه؟ دیروز روایتشو خوندی، روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که فرمود الحکم ما حکم بهی عدل و هما. اگر دو تا روایت اومد و مخالف هم دارن مطلب رو بیان میکنن، اونی که راویش عدل یا افقه یا اصدق و هما فی الحدیث، اورع و هما تقوا و رعش بیشتره، اون رو اخذ کنید. ولا یلتفت الا ما یحکم به الاخر. اونی که غیر عادل غیر عدل است، عادل عدل نیست. غیر افقه است، فقیه افقه نیست. اونو التفات بش نکنید. پس بنابراین اگر دو روایت یکیشون عدله که غیر عدل، ما عدل رو میگیریم، اونو رد میکنیم. میگه قلتو فانهما عدلان مرضیان، هر دو عادل مطابق هم. هیچ ترجیحی این راوی بر اون راوی در عدالت، در افقهیت، در اصدقیت، در اورعیت هیچ فرقی ندارن. عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر. دو تا روایت رسیده، هر دو از همه جهات مساویه، راویاشون مساوی است. اینجا چه کار کنی؟ اینجاست که تعارض میاد. دو تا روایت مخالف هم مطلب رو میگن، راویاشون هم هر دو عادل، فقیه، دارای ورع، صادق در حدیث. اینجا چه کار کنی؟ خب تعارض شد. قال امام فرمود ينظر الى ما كان من روایتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابك. باید نگاه کنی این دو تا روایت که معارض همند و راویاشون از همه جهت مساوی. ينظر الى ما کان من روایته، اون روایتی از این دو روایت که انا فی ذلک الذی حکما به، اون دو روایتی که در چیزی که از ما نقل میکنند، دارن راوی حدیث از امام نقل میکنند، اونی که المجمع علیه بین اصحابک، ببین کدوم مجمع علیه و فتوا بر طبقش هست. فیؤخذ به، اونی که مجمع علیه هست اخذ میشه. فیؤخذ بهی من حکمه ما، حکم این دو روایت اونی که متفقون علیه هست را یؤخذ به. و یترک شاز الذی لیس بمشهور، اون یکی که شاز شهرتی بر طبقش نیست، اون یترک. اونی که مورد اتفاق است و فتوا بر طبقش هست و مجمع علیه، یؤخذ به. اونی که غیر مشهور است، یترک. این اولین ترجیح در دو روایتی است که با هم معارضن. وقتی معارض شدن از همه جهت راوی و مساویان، ينظر نگاه میشد ببینیم کدومی که از این دو روایت مطابق با شهرت هست. اونی که مجمع علیه فقها بر طبقش فتوا دادند، اون یؤخذ به. و یترک الشاز الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه، اونی که مجمع علیه فقها بر طبقش فتوا دادند، اون لا ریب فیه. خب پس اول ترجیح، ترجیح به شهرت شد. بعدش الی ان قال، قلت، و باز یه سوال دیگه میکنه، میگه فان کان الخبران عنکم مشهورین. فرمودید در اول مرحله اونی که مشهورت رو اخذش کنی و اونی که شازدست رو ترک بکنی. حالا اگر هر دو مشهور شد، دو روایت نقل شده با هم معارض است، دو روایت، یه عده کثیری به این فتوا دادن، یه عده کثیری هم به اون فتوا دادن، اینجور نیست که یکشون شاز باشه، یکی شهرت داشته باشد، مجمع علی باشه، یکی شاز. قلت و فان کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما از ثقات عنکم، افراد موثق این دو روایت از شما نقل کردن، پس هر دو مشهوره. قال، اینجا چه کنیم؟ اونده که یکی شهرت داشتی که نبود، شهرت را مقدم می داشتی، اینجا هر دو مشهورن. امام فرمود یونزر ما وافق حکمهو حکم الکتاب و سنه، اونی که حکمش مفاد این روایت موافقه با کتاب است، اون رو اخذ کن. و خابله ما وافق حکمهو حکمهو حکم الکتاب و سنه و خالف العامه مخالف عامه است، فیؤخذ به و یترک ما خالف الکتاب و سنه و وافق العامه، اونی که مخالف کتابه اونو رها کن، اونی که موافق عامه است اونو بذار کنار. این رتبه بعد شد. بیام در ما این روایت علاجیمون که ترجیح رو به کدوم بدیم از دو روایت متعارض، اول شهرت، بعد موافق کتاب یا مخالف عامه. در ما نحن فیه دو دست روایات داریم. یه دسته میگه میزان خمس است، این روایات، یه دسته صحیح هم هست، روایت متعدد هم هست. یه دسته میگه ربع میزان است، با هم تعارض دارن. عرض کنم که کدوم رو اخذ بکنیم؟ اولین ترجیح شهرت است. میگه اونی که مشهور است، ما میبینیم شهرت عظیمه طبق فتوایی است که میگه ربع، تعجب فرمودید. اونی که میگه خمس قائل داره اما شهرت نیست، مشهور نیستن. پس ما بر اساس همین روایت باید روایات ربع رو ترجیح بدیم، چون مشهور شهرت عظیمه بر طبق اوناست. تعجب فرمودید. در این حال که روایات خمس روایاتی است که مخالف عامه هست و مبنای فقها همینه که اگر دو روایت یکی مخالف عامه است یکی موافق، اونی که مخالف عامه است میگیرند. اما در اینجا برخلاف مبناشون در همه جا اومدن روایت ربع رو اخذ کرد، تا فتوا دادن به روایت ربع با اینکه موافق عامه است. همین اقوا شاهد است برای اینکه یه جهتی داشته، و الا در موارد متعدد ما مبنای فقها اینه، در روایات متعارض اگر یک موافق عامه است یک مخالف، مخالف رو میگیرن، فتوا نمیدن طبق روایتی که موافق عامه است. اما اینجا با توجه به اینکه روایات ربع موافق عامه است و مشهور بین عامه، اونام ربع میگند، در این حال فقهای ما که اون مبنا رو دارن اینجا روایت ربع رو گرفتن. همین اقوا شاهد است، جهتی داشته، یه دلیلی داشتن، یه مدرکی داشتن، سینه به سینه بهشون از امام رسیده بوده، یه قرینه‌ای بوده، روایتی بوده به دست ما نرسیده که بر اساس او اومدن فتوای به ربع دادن. با اینکه روایت خمس روایاتی هست صحیح هست، مخالف عامم هست، اعتراض نکردن بهش. پس همین اعراض اصحاب، میگیم اعراض اصحاب از یه روایت موجب سقوط اون روایته، و هرچه اون روایت اقوا سندن باشد، روایت که مورد اعراض قرار گرفته، هرچه اقوا سندن باشد ضعفش بیشتر میشه، معلوم شده جهتی داشته است. روایات خمس، روایات متعدد، روایات صحیح در عین مخالف عامه، هم روایات متعدد هم صحیح است هم مخالف عامه است، مشهور فقها بهش اعتنا نکردن و اخذ کردن روایت روب را. اونام زیاده، روایتش بیشتر از اونام هست، سندش هم خوبه، اما مخالف عامه است. در این حال با اینکه مخالف عامه بوده اخذ کردن. بنابراین ما تقریبا اطمینان پیدا میکنیم که یه جهتی داشته است، یا یه روایتی در دستشون بوده به ما نرسیده، یه قرینه قطعیهی داشتن، مطالبی از امام سینه به سینه، استاد به شاگرد، از اون استاد به اون شاگرد، از اون شاگرد به اون رسیده بوده بهشون، اون قرائن شما مخفی شد. لذا چاره جز عمل به روایات روب ما نداریم، ولو مخالف عام موافق عام است. این استدلال اولی که میگفتن پس چون روایات خمس موافق بل مخالف عام است او رو اخذ میکنیم، میگیم نه، باید شهرت رو اخذ بکنیم و ترجیح با روایات ربع است. بعد از بله، هر جا اینجور شد، هر جا ما پیدا کردیم مواردی را در فقه داریم، موارد متعدد اینجوری هست، دو روایت متعارض هستن، توجه فرمودیم، اونیش که موافق با شهرت هست اخذ میشه، ولو اون روایتی که مخالفه سند صحیح داره، روایت مثلا معتبر از نظر سند هست، از نظر دلالت صریح روشنه، مثل اینجا مخالف عام است، این جهاد داره، اما در این حال بهش عمل نشد. یه استدلال دومی مرحوم آقای خویی داشتن، فرمود روایات خمس ترجیح داره چون موافقه با کتاب است. چرا موافقه با کتاب است؟ فرمود برای این که به طور قطع با قرینه خارجیه ما آیه رو تقیید میزنیم به خمس، چون کمترین موردی که استثناء شده خمسه، پس او متیقنه، پس به خمس قید میزنیم، فقط او عیدی هما تا حد خمس نرسیده، اگر از خمس رسید امقعت کنید، ما دون خمس تقیید خورد، بیرون اومد از تحت فقط و عیدی هما، روایت خمس مطابق با این قرینه میشه، از این جهت موافق با کتاب است. روایت ربع میگه تا ربع استثناء، زیر ربع رو هرچه هست تا دو درهم و نیم شما دستشو قطع نکنید، میگه این مخالف قرآنه، قرآن میگه تا خمس، اینجا میگه این روایت میگه تا ربع، مخالف ظاهر کتابه. پس میگفتن روایات ربع رد میشه چون مخالف قرآنه، روایات خمس اخذ میشه چون ترجیح داره به اینکه موافق است با کتاب. این هم اشکالش این است که این قدر متیقن رو شما از کجا آوردید که میگید خمس قدر متیقن است؟ ما چهار دست روایت داریم، امر مردد است که آیه قرآن رو به کدوم اینا تخصیص بزنید، بگیم الا دینار، از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما، مگر اینکه زیر دینار باشد، تا دینار حد نصابه، یا تا سلس، یا تا خمس یا تا ربع. توجه فرمودین؟ این چهار تا روایت هنو معلوم نیست کدوم رو اخذ کنیم بهش. اگر ما بدیم روایت دینار رو میگرفتیم، میتونستیم بگیم اون بقیه قدر متیقنه، اون رو رد میشه. هر کدام از این روایات رو ما اخذ کردیم، اون روایت دیگر مطروح است. اینجا اگر ما روایات ربع رو بگیریم، روایت خمس اصلا طرح میشه، یترک، ردش میکنیم. چجور شما میگید قدر متیقن خمسه؟ روایتی که هنوز ثابت نیست برا ما که آیا حجتون املا، شما میگی فقط متیقن خمسه. بله، اگر روایت خمس قطعی بود، اخذ به شده بود، میگفتیم متیقن. اما امر دائر است که ما بگیم خمس یا بگیم ربع، هنوز بر ما مشخص نشده کدوم دو روایت اخذ کنیم بهش، کدوم دو روایت حجت بدانی. با توجه به اینکه هنوز مردده بین خمس یا ربع، مردد از کدوم رو اخذ بکنیم؟ شما میگید خمس قدر متیقن، معلوم نیست هنوز. اگر روایات خمس رو مقدم میداشتیم این قطعی میشون، اما هنوز اول الکلام، هنوز ثابت نیست کدوم یکی رو مقدم بداریم. دو دست روایت، یکی میگه خمس، یکی میگه ربع، مرددیم بین این دوتا، قطع متیقن نداریم. بله، نه از باب قدر متیقن میگه، نه دیگه، کاری به احتیاط در دما نداره، تمسک به اون نکردن. حالا اگر تمسک کرده بودن وقت میدیدیم چی میگن، اما میگه قدر متیقن خمسه. پس روایه قرآن به خمس قید خورد، خلاص شد، یه ظهور پیدا کرد آیه. آیه این است که فقط و عیدیه هما تا خمس، زیر خمس نه، لازم نیست. این در صورتی است که روایت خمس ما بهش اخذ کنیم، حجت بدانیم، در حالتی که ما هنوز مرددیم که آیا خمس بگیم یا ربع بگیم. ما میگیم ربع چون مشهور اون رو قائله. پس وقتی ما اخذ به روایت ربع کردیم، روایات خمس رو مطروح میکنیم، یترک. پس روایات خمس رفت کنار، چجور میگید شما قدر متیقن؟ پس این تعبیرم که چون قدر متیقن است، آیه قرآن بهش تقیید میخوره، آیه ظهور پیدا میکند، روایات خمس مخالف با ظاهر کتاب است. این اول کلام که همچه قیدی بخوره، قید خوردنش به این است که روایت خمس رو ما بهش اخذ بکنیم. هنوز مرددیم که خمس بگیم یا ربع بگیم، شما میگه اون قدر متیقنه، این درست نیست. پس این اول کلام. بنابراین پس آیه بعد از تخصیص ظهور، تقیید ظهور پیدا میکنن و هنوز تقییدی نخورده. هر کدام از این دو دست روایت ترجیح پیدا کرد، وقت آیه را با او تقیید میزنیم. ما که ترجیح دادیم ربع را، آیه را با این تقیید میزنیم، میگیم فقط او عیدیه هما تا مادامی که به ربع نرسیده، الا ربع، از ربع به بالا، وقت فقط او عیدیه هما. توجه فرمونیم؟ بله، ببینید قریب بودن یا بعید بودن اون دلیل نمیشه. ما میخوایم ببینیم یه حجت پیدا کنیم، حجت بیاد در مقابل آیه. آیه رو میخوایم تقیید بزنیم، شوخی نیست. اطلاق آیه رو ببینید، نگه نمیشه هر دو حجت باشه، معارضن. دو تا روایت معارض که نمیشه هر دو حجت، یکیش حجته یکیش غیر حجت، منتها ما باید ببینیم کدومه. هر دو ببینید، هر دو دلیل هستن، یعنی هر دو روایتن نه دلیل. دلیل اون است که بشه بهش تمسک کرد، اما معارضه یکیشون از امام صادر شد. ما میگیم ببینید وقتی دو روایت معارض هستن، امام معارض نگفته، توجه فرمودید؟ بنابراین پس این دو روایت یکیشون مطابق با واقع است، یکی نیست. کدومه نمیدونیم، پس هنوز حجت نیست، حجت نداری، مردد بین این دوتاست. بریم رو ترجیح. ترجیح اول، ترجیح این است که شهرت، میبینیم روایت روب شهرت داره، پس اون میشه برای ما حجت، اون یکی میشه غیر حجت. پس چیزی که برای ما در نتیجه غیر حجت هست، چجور میتونیم در رتبه قبل او رو حجت بدانیم و آیه رو بهش تقیید بزنیم؟ نمیشه. بنابراین پس در جمع میگیم که اقوا قول ربع هست، اونایی که میگن میزان ربع، اقوا این قول میشه، هم مطابق با مشهور هست با شهرت عظیمه ای که هست، و هم روایاتش اکثر روایات که دلالت بر ربع میکنه در 16 روایت، روایات خمس 5-6 تاست، هم روایاتش اکثر و عددن اصح و سندن، علاوه بر این که شهرت هم بر تقوش هست. بنابراین فتوا اقوا اینه، کما این که امام هم رضوان الله تعالی علیه در فتواشون در مسئله همین رو بیان کردن. عرض کنم که ایشون هم فرمود نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهبا خالصا. پس این قول قول اقواست. حالا مسائل دیگری هست، انشاءالله چهارشنبه میخونیم به یاری خدا. اللهم صل علی محمد.